کیش مهر، نویسنده داوود نقلانی، سردبیر فاطمه رنجبران، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، امیر فرهانیا، محمد آقا محمدی، ایوب آقا خانی. کارگردان جواد پیشگر. گوینده مهدی طهماسبی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت هشتم،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، با قسمتی دیگر از نمایش کیش مهر در خدمت شما هستیم. و ما در قسمت‌های گذشته تا اینجا شنیدید که شهرت علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف موجب یک رشته نشست میان او و هانری کوربن، استاد کرسی فلسفه دانشگاه سوربن، می‌شود. از سوی دیگر با انتشار مباحث این دو متفکر، دانشگاه هاروارد تصمیم می‌گیرد کرسی فلسفه اسلامی خود را در اختیار علامه قرار دهد و مقامات داخلی نیز به تکاپو می‌افتند، به وی از سوی دانشگاه تهران یک دکترای افتخاری اعطا کنند که هیچ یک را علامه نمی‌پذیرد. این موضوع جنجال می‌آفریند و مقامات عالی رتبه دولتی می‌خواهند با ارجاع موضوع به مرجعیت وقت شیعه، آیت الله بروجردی علامه را نیز ناگزیر از پذیرش دکترای افتخاری کنند که راه به جایی نمی‌برند. اکنون به ادامه ماجرا توجه بفرمایید.
پس که اینطور؟
آره، باید زودتر هم اقدام کنیم، وگرنه غباری که الان روی قرنگر رو گرفته ممکنه به بینایی پدر آسیب جدی بزنه.
باقی چطور نمیتونن همینجا توی ایران عملش کنن؟
خدا، میگن امکانات کافی توی ایران نداریم. تنها جایی که توی ایران این عمل انجام میده بیمارستان هزار تخت خوابیه که زودتر از 3 ماه آیندن وقت عمل نمیده. تازه هیچ تضمینی هم نداره.
نمیشه جورایی زودتر وقت گیره؟
من به پدرم گفتم اجازه بده با چند نفر تماس بگیرم، اما خودش راضی به این کار نشد. حتی شنیدم یکی از دوستان آشنایی دیرینه‌ای با رئیس بیمارستان هزار تخت خوابی داره، اما پدرم نذاشت در این مورد چیزی بهش بگم.
پس فقط میمونه که علامه رو برای عمل چشمشون ببرید خارج از کشور.
آره آره، میگن تقریبا تمام کلینیک‌های چشم پزشکی لندن این عمل انجام میدن. اما خب
میفهمم چی میگی عبدالباقی. از این نظام به خارج سر به فلک میزنه.
فقط مسئله پولم نیست، بالاخره پولش فراهم میشه. موضوع اینه که پدر خودشم با رفتن به خارج چندان موافق نیست.
اینجا دیگه نباید دست رو دست گذاشت، باید هر چی زودتر موافقتشون رو جلب کنیم به هر طریقی که شده. عبدالباقی، هر کاری میتونی بکنی حالا وقتشه.
میدونم،
منم یه بنده خدایی رو میشناسم که آدم خیریه، میتونم یه مبلغی ازش قرض الحسنه بگیرم.
راضی نیستم تو خودتو به زحمت بندازی.
این چه حرفی اخوی، من امثال من خیلی بیشتر از این حرفا به پدرت مدیون.
ممنونم، ولی واقعا الان نیازی به پول نداری.
هیچ میدونی یه سفر انگلستان چقدر خرج برمیداره؟ تازه هزینه خود عمل به کنار، چند وقتم به ناگزیر باید اونجا بمونید. خب
شرمنده هم میکنی.
دشمن شرمنده، گفتم من به پدرت خیلی بیش از اینا مدیونم، پس حرفشم نزن. تو در فکر سفرتون باش، باید عجله هم بکنی، گرفتن پاسپورت و ویزا خودش کلی دنگ و فنگ داره.
میدونم،
پس بجنب، نباید بذاری کار از کار بگذاره که اون وقت پشیمونی فایده ای نداره.
میخواستم بی خبر از پدر یه ساعت با اون رفیقم بریم پیش رئیس بیمارستان هزار تخت خوابی.
اگه بفهمه ازت دلخور میشه. تازه مگه خودت نگفتی که کارشون تضمینی هم نداره؟
چرا؟
پس دیگه از این فکر بیا بیرون.
خدا از برادری کمت نکنه، کلی دلم قرص کردی.
ای آقا، بذار کار به یه سرانجامی برسه، اون وقت این حرفو بزن.
اما به خدا راضی نیستم بابت تهیه پول به کسی رو بندازی.
نگران این قسمت نباش، اون بابایی که میگم دلش خیلی بزرگتر از این حرفاست.
پس نباید بهشون چیزی بگی.
بچه شدی؟ معلومه که چیزی نمیگم. نمیخوام خدایی نکرده علامه ذره‌ای خودشو مدیون کسی بدونه. حالا که این حرفم شد، تو هم نباید به استاد بگی از کجا پول تهیه کردی.
اگه ازم سوال کنه چی باید بهش بگم؟ دروغ که نمیتونم بگم.
لازم نیست دروغ بگی، اما مجبور نیستی همه حرفارم بهش بگی. یاد یه روایت جالب افتادم، بد نیست هم بشنویش.
تعریف کن.
میگن روزی که خلیفه دوم کشته شد، بزرگواری نشسته بود روی سکوی سمت چپ در ورودی مسجد که دید فیروز قاتل خلیفه هراسان از در مسجد رفت بیرون. اون بزرگوارم از روی سکوی سمت چپ بلند شد، نشست روی سکوی سمت راستیه. وقتی نگهبانا که در پی فیروز بودن به اون بزرگوار رسیدن، ازش پرسیدن ندیدی شخصی با این مشخصات از در مسجد بره بیرون؟ اون بزرگوارم در جواب گفت از وقتی که روی این سکو نشستم چنین آدمی که میگین رو ندیدم. میبینی اخوی، تو هم مجبور نیستی دروغ بگی، فقط همه حرفای راست هم نگو.
تو عجب عجب آدم خوبی هستی. اما داستانی رو که گفتی منم شنیده بودمش، میدونی، ولی تو زیرکانه تعریفش کردی.
منظورت اینه که کمی سانسورش کردم. خب آره، چون اعتبار روایت هنوز بر من اثبات نشده.
جدا خیلی زیرکی.
یادم باشه یه مشت اسفند بریدم رو آتیش چشمم نزده.
آقا جون، حالا که پاسپورت هامون حاضر شده و ویزامون هم بالاخره گرفتیم، شما دیگه امروز و فردا نکنید.
گفتم که باید تا سر ماه دست نگه داریم.
دیگه برای چی؟ کافیه شما شناسنامتون رو دوباره بدیم، من تا فردا صبح علت طلوع برم و بلیطو بگیرم.
حتما حکمتی هست که میگم باشه تا سر ماه. این همه صبر کردیم، حالا چند روزم روش، زیاد توفیری نمیکنه آقا جون.
چرا آقا جون، خیلی هم توفیر میکنه. اصلا به من بگین چه حکمتی در کاره که لازمه به خاطرش تا سر ما صبر کنیم؟ خب چرا پس جواب منو نمیدین؟
عبدالباقی، من دوست ندارم دلیلشو بگم. بابا تو چرا این همه اصرار میکنی؟
خب آقا جون، من پسرتونم، نگران سلامتی شما. اگه من این چیزا رو نپرسم چه کسی باید بپرسه؟ موضوع سر پوله؟
ناشرم، قول داده تا سر ما حق و تالیف چند کتابی که ازش طلب کارم رو تسویه کنه. من نمیتونم ایشونو بیش از حد تحت فشار قرار بدم که زودتر این کارو بکنه.
آقا جون نگران پول و خرج سفر نباشین، همه چیز مهیاست.
آخه چطور؟ هم من از اوضاع و احوال تو باخبرم، هم تو حال و روز منو خوب میدونی.
من پول به اندازه کافی تهیه کردم آقا جون، پس دیگه تو رو خدا نگران چیزی نباشین. خداوند راهی جلوی پام گذاشت، همه چی حل شد.
قرض کردی؟
آقا جون من تا به حال به شما دروغ نگفتم. اگه خداوند عالم باز هم لطف شامل حالم باشه و خودش ازم مراقبت کنه، بعد از اینم اگر عمری باقی بود از من دروغی نمیشنوین. اما دیگه از من نپرسین از کجا و چطور پول تهیه کردم. اما به شما قول میدم نه به کسی رو زدم، نه از کسی قرض خواستم. به من اعتماد کنید.
به تو اعتماد دارم عبدالباقی، به تو اعتماد دارم آقا جون.
خب پس خواهش میکنم اجازه بدیم بدون فوت وقت برای تهیه بلیطم اقدام کنم.
شناسنامه من دست مادرت، برو ازش بگی.
خدا خیرتون بده.
اما عبدالباقی
جانم، آقا جون
اگه به سلامت از این سفر برگشتیم باید همه مخارجو با من حساب کنی بابا، وگرنه راضی به اینجور نیست.
هرچی شما بفرمایید آقا جون. به امید خدا تا 3 ساعت دیگه هواپیما میشینه. امشبم تو هتل میمونیم و فردا صبح اول وقت میریم به کلینیک چشم پزشکی.
به امید خدا. عبدالباقی.
بله.
میترسم نمازم تا نشستن هواپیما قضا بشه آقا جون.
به محض اینکه رسیدیم فرودگاه میتونید نمازتون رو بخونید. گرچه با محاسبه من باید نمازمون رو قضا بخونیم، چون هنوز 2-3 ساعت دیگه مونده به فرودگاه لندن برسیم.
جب پس من برم وضو تازه کنم بابا. بذار من رد شم عبدالباقی.
بشینین آقا جون، وقتی که رسیدیم اون موقع.
نه خیلی، من نمازم رو میخوام همینجا تو هواپیما بخونم. دوست ندارم نمازم قضا بشه بابا. دکتر به چی گفت عبدالباقی؟
ظاهرم میخوان همین فردا عملتون کنن.
خب
امشبم باید ناشتا بمونین تا فردا صبح.
مگه قرار بیهوشم کنن؟
خب معلومه آقا جون.
خیر این طور که نمیشه.
منظورتون چیه؟ یعنی شما نمیدونستین برای عمل باید بیهوشتون کنن؟
گمان میکردم با بیهسی عمل میکنن.
نه آقا جون، بیهوش میکنن. الانم آقای دکتر داره با دستیاری صحبت میکنه که مقدمات کارو فراهم کنم واسه فردا صبح.
همین حالا برو به دکتر بگو که مایل نیستم بیهوشم کنن. بهشون بگو منو باید بدون بیهوشی عمل کنن.
آقا جون اینجا که دیگه ما تصمیم گیرنده نیست.
همین که گفتم، برو بهشون بگو که اگه بخوام بیهوشم کنن از خیر این عمل میگذرم.
دکتر خودش داره برمیگرده.
بهش حتما بگو.
We'll be ready tomorrow.
آقا جون دکتر میگه برای فردا آمادن.
همین حالا بهش بگو چی میخوام.
Don't worry, Mr. Tabatabai. It's a simple surgery. It's so easy.
My father is not worried, but he desires to be operated consciously.
No. This is impossible.
میگن این غیر ممکنه آقا جون.
Tell him he won't be able to endure it. Although this operation doesn't take much time, but he must keep his eyes open for at least 50 minutes.
Yes.
چی گفتن؟
آقا جون، میگن امکان نداره بتونید عمل کنید. میگن گرچه این عمل چندان وقتی نمیگیره، اما حداقل باید 15 دقیقه بدون پلک زدن چشماتون رو باز نگه دارید.
بسیار خوب، اشکالی نداره بابا، چشمامو باز نگه میدارم برای 15 دقیقه تمام.
دکتر، my father say he can keep his eyes open for 15 minutes.
Very well. So he should get ready to go to operation room.
Now?
Yes, just right now.
چی گفت بابا؟
آقا جون، دکتر گفت حالا که اینطور آماده بشید همین حالا بریم توی اتاق عمل.
آره بابا، همینطور خیلی بهتر.
اجازه بدید. دکتر میخوان پانسمان چشمتون رو باز کنن.
بسیار.
Just a moment.
آقای دکتر، میگن فقط چند لحظه طول میکشه. پدرجون شما بالا رو نگاه کنین.
Okay, it's very good. Now, Mr. Tabatabai, look up. Look up.
بله، بالا رو نگاه کنین.
Now, look down.
حالا پایین رو نگاه کنین.
Turn your eyes from left to right.
میگن حالا چشماتون از چپ به راست کنین.
And now right to left.
باز راست به چپ ببرید.
And left to right again.
آخو جون، چشمتون از چپ به راست ببرید.
And right to left.
حالا برعکس آخو جون، از راست به چپ.
Okay. Now rotate your eyeballs.
میگن آقا جون حالا چشماتون رو به صورت دورانی بچرخونید.
Okay, congratulations. No problem. Fortunately, operation was successful.
میگن خوشبختانه عمل کاملا موفقیت آمیز بوده.
خدا رو شکر. از طرف بنده ازشون تشکر کن.
My father thanks you, doctor.
I think your father should be happy about this.
میگن فکر میکنم بعد از بابت عمل خوشحال باشید.
البته که خوشحال. تشکر میکنم. اول به کنار. الان در این فکرم که دوباره مجبور خواهم بود نمازمو تو هواپیما و با مشقت بسیار بخونم.
Excuse me, what does he say?
My father says he's thinking of returning, and he will have to say his prayers with difficulty in the operating.
My God. Tell him I'll do my best to reserve an airplane for him that stops along the way so that he would be able to say his prayers on the ground.
Yes.
Excuse me.
Doctor, thank you.
دکتر گفت به شما بگم که نهایت تلاشش رو میکنه برامون تو هواپیما بلیطی رو رزرو کنه که در بین را توقف داشته باشیم تا شما بتونید روی زمین نمازتون رو بخونید.
خدا خیرش بده. هواپیما کی توی فرودگاه آنکارا فرود میاد؟
فکر کنم تا یه رو به دیگه برسیم.
وای دکتر محترم، خیلی زحمت کشید واسه یه رزرو جا با این پرواز.
آره واقعا برام خیلی عجیب بود. بند خدا به چند تا آژانس مسافرتی خودش زنگ زده بود تا این پرواز که تو مسیر تهران توی آنکارا توقف میکنه رو برامون تهیه کنه، فقط به خاطر نماز شما.
خدا انشالله خیرش بده. آدم با مسئولیتی بود. قرآنی دو بیان دیده می شود. اول آنهایی که بیان ثواب و عقاب می کنند و این آیات بسیارند. مضمون آنها این است که آنچه از خوب و بد مانند بهشت و دوزخ به انسان می رسد جزای کارهایی است که در دنیا انجام داده. دوم آنهایی که بیان تجسم اعمال میکنند.
استاد اجازه میفرمایید؟
بیا تو شیخ ناصر، منتظر شما بودم.
خسته نباشی.
زنده باشی.
مشغول خوندن مطلبتون بودین، میخواین یه وقت دیگه مزاحم بشم؟
خیر بمان بمانید. راستش میخواستم یه زحمتی به شما بدم آقا جون، البته اگه فرصتشو داشته باشید.
خواهش میکنم استاد، خوشحال میشم. حالا چه کاری هست؟
از تفضل خداوند به زودی تمام مجلدات المیزان به چاپ میرسه. دارم روی جلد آخر کار میکنم.
خدا رو شکر. این کار بسیار بزرگی بود استاد، بهتون تبریک میگم.
سپاسگزار شما هستم. حالا وقتشه که المیزان رو به فارسی هم ترجمه کنیم. من خیلی به این موضوع فکر کردم، میخواستم این کار رو به شما محول کنم که هم به زبان و ادبیات عرب مسلط هستید و همین که با شیوه نگارش بنده به اندازه کافی آشنایی دارید.
بنده نوازی میکنید، از حسن توجهتون به بنده ممنونم استاد. اما شما فکر میکنین حقیر از عهده این کار برمیام؟
چرا که نه. در خصوص شما گمان میکنم کافیه به خداوند تبارک و تعالی توکل کنید. انشالله که میتوانید. بسیار خوب، حالا چه میفرمایید؟
کار عظیمیه، اما من با کمال میل قبول میکنم. برای بنده این افتخار بزرگیه که ترجمه بزرگترین تفسیر قرآن بعد از مجمع البیان رو به عهده بگیرم. البته اینم بگم که کار شما رو شخصا مهمتر از مجمع البیان میدونم.
اینطور صحبت نکنه شیخ ناصر، چون ممکن از حرفت خوشم بیاد و اون وقت خلوص کار و قصد غربت هم از میون بره.
باور بفرمایید حرف دلمو زدم، اما برای تقبل و انجام این کار جسارتم باید نکته‌ای رو عرض کنم.
بفرمایید.
خب استاد، شما استاد بنده هستید و شخصیتی بزرگوار و صاحب نظر. بنده هم آدمی هستم که در مسائل دینی نمیتونم دیگه تقلید کنم. بنابراین در مباحث المیزان اگر به نکته‌ای برخوردم که با شما اختلاف نظر داشتم، به بنده اجازه می‌فرمایید در پاورقی ترجمه المیزان نظر خودم رو بنویسم؟
البته که اجازه میدم. من کاملا موافق این نکته‌ام که خودمون مباحث خودمون رو نقد کنیم تا اینکه دیگران این کار رو بکنن.
پس همونطور که عرض کردم با کمال میل و افتخار شروع به ترجمه المیزان میکنم و انشالله امیدوارم در این راه توفیق الهی هم به مدد من بیاد.
انشالله آقا جان. حالا که این صحبت پیش آمد، بگذار منم نظر خودم رو بگم آقا جان. شما اگه در جریان کار به ایرادی برخوردی به من اطلاع بده. اگر جواب من قانع کننده نبود شما ایراد خودتو توی پاورقی میاری، من هم جواب خودم رو می‌نویسم. بعد از اون قضاوت میمونه به عهده خواننده اثر.
بسیار عالی استاد، حرفتون کاملا معقوله.
بنده ممنونم که قبول زحمت فرمودید، خیالم راحت تر شد.
استاد یک مسئله دیگه هم هست که خیلی اذیتم میکنه، گرچه صحبت خوشایندی نیست اما مایلم شما ازش با خبر باشین.
بفرمایید، راحت باشو حرفتو بزن آقا جان.
اخیراً شخصی بر ضد المیزان کتابی منتشر کرده که خب مباحث زیادی هم به پا کرده.
بسیار خوب، مسئله ای که میخواستی بگی همین بود؟
انگار موضوع در نظر شما چندان اهمیتی نداره.
ببین هاشیخ ناصر عزیز، فضای بحث و فحص در حوزه‌های علمیه کما بیش بازه، گرچه در دوره‌هایی هم با افت و خیزهایی همراه شده. معلوم از شما میخوام زیاد درگیر حواشی نشی، وگرنه مجبور خواهی بود تا عمر داری با همین حواشی دست و پنجه نرم کنی و اون وقت از کارهای اساسی خودت عقب میمونه.
حرف شما صحیح استاد، اما وقتی افرادی چون شیخ جواد مقینه لبنانی میگه از وقتی المیزان منتشر شده کتابای دیگه کتابخونش تعطیل شدن، وقتی متفکران متعددی تفسیر المیزان و بزرگترین تفسیری میدونن که تا به حال نوشته شده، یه همچین حرکتایی یه قدری مقرزانه به نظر میرسه.
اجازه بدید مقرزانه بودنش رو زمان اثبات کنه. ما چرا در مقام قضاوت بر بیاییم آقا جون؟ شما اجازه بفرمایید یه موضوعی رو به شما اطلاع بدم. برای بنده نامه های متعددی میرسه که غالبا هم بدون امضا هستن. بهترین هاشون مثلا متضمن اینه که شما، یعنی بنده، نورانیت ندارم. بسیار خوب، اگر چنین است که باید عرض کنم از بضاعت ناچیزمه که نورانیت ندارم، یا بنده خدایی نوشته بود که این همه نگم عرفا، بگم اهل معرفت، تا به حساسیت های کمتری دامن بزنه. خب بنده هم پذیرفتم چون نصیحت عاقلانه ای بود، اما غالب نامه ها حاوی ناسزا، ناروا و حتی فحش و تهمت بوده که من فقط میخونمش.
حتی نامه های بدون امضا رو؟
همه رو. و باید بگم اون کاری رو که به ثواب نزدیکتر میدونم ترک نمی کنم. شما هم آقا جون نصیحت این کمترین رو قبول کن و خودتو درگیر این مسائل نکن.
هرچه شما بفرمایین استاد.
گرچه من کی هستم که بخوام کسی رو نصیحت یا موعظه کنم؟
اختیار دارین استاد.
اینا رو هم گفتم که خیال شما رو راحت کرده باشم. اگر جایی برخوردید که کسی از بنده انتقادی کرد یا ایرادی گرفت تعجب نکنید، من که رسوای جهانم.
بلا نسبت.
فی الواقع عرض میکنم، یعنی عیب بنده و امثال بنده که یکی دوتا نیست. پس اینم روش.
کاش برای بنده هم روزی برسه که عفو گذشت و سعی صدر شما رو پیدا کنم.
ای آقا شما باز هم طوری صحبت میکنی که آدم از خودش شرمنده میشه، از کلامی که
دشمنتون شرمنده استاد.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.